بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. ما مسئله اول از مسائل مربوط به القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین رو به شکلی که در تحریر حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کردن مطرح کردیم و تمام شد و نتیجه این شد که ما در اصل مسئله نکته‌ای نسبت به فرمایش حضرت امام نداشتیم، فقط در دفاع از اونچه که مختار حضرت امام بود توضیح دادیم که اون توضیح رو به صورت یک تعلیقه ذکر کردیم، که این که فرمودند که اگر کافر مقر بالله یا لااقل محتمل لله تعالی باشه که احتمال بده که وجود خدا رو، این کافر ازش نذر و عهد و یمین منعقد میشه و در غیر این صورت منعقد نمیشه. توضیح دادیم که نذر و عهد و یمین امور قصدی هستند که تحققشون به اون شکلی که در شریعت معتبره ممکن نیست، مگر از کسی که معانی این امور رو در انتساب به الله تبارک و تعالی قصد بکنه، و این در کافری که برای خداوند قائل به احتمال وجود هم نیست متصور نیست. بنابراین ما از فرمایش امام در این جهت دفاع کردیم. عرض کردیم مرحوم سید در بحثش غیر از این مطلب که حالا در عبارت عروه قسمت اولش با عبارت امام یکیه، در قسمت دوم توضیح دادیم در جلسات گذشته هی تکرار کردیم، ایشون قائل به این که نذر و عهد و یمین کافر مطلقا منعقد میشه، در انتهای بحثشون مرحوم سید یک مطلبی رو مطرح کرده و اون اینه که حالا اون قسمت اولش رو باز ما کاری نداریم، خیلی اونو قبلا اشاره کردیم که فرموده اگر یک کسی بگه کافر نمیتونه عبادات رو اتیان بکنه چون عبادات مشروط به اسلامند. مرحوم سید جواب میدن که خب کافر میتونه مسلمان بشه و عبادت رو اتیان بکنه، بنابراین عدم قدرتش نسبت به اتیان عبادت مستند به سوء اختیار خودشه و اضطرار ناشی از سوء اختیار لا ینافل اختیار، همون قاعده معروف. اما اون چه که در ادامه ایشون می فرماد اینه که خب فیجب علیه حال کفرهی کسائر الواجبات و یعاقب علی مخالفته، بر کافر واجب می شود اون چه که نذر کرده یا عهد کرده یا قسم خورده در همون حال کفرش واجب میشه اون رو انجام بده، کسائر الواجبات، و اگر انجام نداد یعاقب علی مخالفته، عقاب میشه به خاطر اینکه این کار انجام نداد، و یترتب علیها بر این مخالفت وجوب الکفاره، کفاره هم برش واجبه، فیعاقب علی ترک الکفارته ایزن، پس این دو بار عقاب میشه، یه بار به خاطر ترک اون عملی که به نذر و عهد و یمین برش لازم شده، یک بار به خاطر ترک کفاره. و ان اسلمه، اگر مسلمان بشه، صحه ان اتابهی، اگر مسلمان شد و بعد اون عمل رو اتیان کرد، خب اون عملش صحیح خواهد بود، در نتیجه بر ترک اون عمل عقاب نمیشه، و اگر انجام نده بعد از اسلام کفاره برش واجبه، و یجب علیه الکفاره لو خالفه. اینجا مرحوم سید در واقع یک اشکالی رو داره جواب میده، که یکی بگوید که آقا الاسلام یجب و ما قبله، بنابراین این کافری که در زمان کفر خودش قسم خورده یا در زمان کفر خودش نذر کرده یا عهد کرده. حالا این آدم اگر مسلمان شد دیگه لازم نیست براش که به اون چیزی که عهد کرده یا نذر کرده یا قسم خورده عمل کنه، یا اگر مخالفت کرده کفاره دیگه برش لازم نیست، چون الاسلام یجب و ما قبله. مرحوم سید در جواب به این اشکال میفرمان ولا یجری فیه قاعدت و جب الاسلام، میفرمان قاعده جب اینجا جاری نمیشه. چرا؟ لنصرافها عن المقام، چون که این از مورد ما منصرفه. یعنی این که ما بگیم یه کافری در زمان کفر خودش نذر کرده، عهد کرده یا قسم خورده، و ما گفتیم که، یعنی سید فرمود که کافری اگر نذر و عهد و یه قسم داشته باشه این واجب میشه برش، اون عملی که بهش نذر کرده یا اون عملی رو که نذر کرده یا عهد کرده یا قسم خورده. حالا بگیم وقتی مسلمان شد دیگه واجب نیست، چون الاسلام یجب و ما قبله. مرحوم سید میگه نه نه نه، قاعده جب اینجا جاری نمیشه. چرا؟ میگه منصرف از اینجاست، این قاعده انصراف داره از این مورد. نعم، بعد استدراک میکنه میگه نعم لو خالف و هو کافر، اگر این آدم در حال کفرش اون عمل که نذر کرده یا عهد کرده یا قسم خورده بر او واجب شد و مخالفت کرد و هو کافر و کفاره بر او واجب شد و تعلق به کفاره فاسلم، بعد مسلمان شد، بله حرف شما درسته. اینجا لا یبعد دعوا سقوطها، یعنی کفاره عنه، یعنی از این آقای کافر، کما قیل، به دلیل قاعده جب. بنابراین ایشون در این اش بیان این مطلب که خب قاعده جب میاد هم وجوب اون عمل منظورون به یا معاهدون علی یا مثلا مورد قسم رو نفی میکنه، هم کفاره رو، ایشون میگه نه اولی رو نفی نمیکنه چون منصرف از اونه، ولی دومی رو نفی میکنه، البته به شرط اینکه تعلق کفاره در حال کفر بوده. این فرمایش مرحوم سید. مرحوم آقای خویی فرقه حالا میگیم. مرحوم آقای خویی این مطلب مرحوم سید رو مطرح میکنه. عرض کردم این فرمایش که اینجا سید مطرح کرده در تحریر الوسیله امام مثلا نیامده، و همین دلیل این قسمت دیگه خارج از مسئله تحریره، این در عروه ذکر شده، ولی در تحریر امام بحث نکرده که حالا اگر یه کافری مسلمان شد قاعده جب وجوب اون عملی رو که نذر کرده نفی میکنه یا نه، امام نفرموده، یا قاعده جب کفاره رو نفی میکنه یا نه، امام نفرموده. مرحوم آقای خویی مطلب عروه رو چون دارن شرح میکنند و توضیح میدن به این قسمت هم اشاره دارن. خب اون قسمت اولش که اگه مثلا اگر امری که نذر کرده عبادی باشه شما بگی مقدور نیست، خب مقدوره چون میتونه مسلمون بشه، اون هم حرفای سید رو تکرار میکنن. بعد این انتها میفرمان و ان اسلم صح ان اتا به، عبارت سیده، و یجب علیه الکفاره لو خالفه، و حدیث الجب المشهور، اون حدیث جبی که مشهوره، لا یجری فی المقام، در اینجا جاری نمیشه که ما بگیم نذری رو که کرده یا عهدی رو که بسته یا مثلا قسمی رو که خورده وجوبش رو نفی میکنه. چرا؟ لانصرافه عنه، چون اون حدیث منصرف از مقامه. بعد از اینکه این عبارت که عبارت مرحوم سید تقریبا ایشون ذکر میکنه، یه تعبیری میکنه ایشون، ایشون میگه خب اگر ما بگیم حدیث جب اینجا رو شامل میشه و بگیم انصراف درست نیست، حدیث جب هر تکلیفی رو که واجب که کافر در حالت کفرش بر عهده‌اش بوده نفی میکنه، یکی از تکالیفی که بر عهده‌اش بوده همینی بوده که نذر کرده بوده، اینم نفی میکنه. ایشون میگه اگر این رو بگیم دیگه اینجا نمیتونیم بگیم که نذر و عهد و یمینش درسته. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه حین کفر که این نمیتونه به عملی که نذر کرده یا عهد کرده یا قسم خورده عمل کنه، چون اون عمل تقرب میخواد، اینم که قدرت بر تقرب در حال کفر نداره. اگه مسلمونم بشه که خب گفتیم حدیث جب وجوب این عمل رو نفی میکنه، پس این نذر و عهد و یمینش اصلا منعقد نمیشه. این فرمایشیست که مرحوم آقای خویی اینجا مطرح میکنه. بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنه میفرمان والذی ینبغی ان یقال، حالا اونی که باید بگیم یعنی مختار ماست، حالا چی باید بگیم اینجا؟ بالاخره حدیث جب اینجا رو شامل میشه نمیشه؟ منصرفه نیست؟ آی خویی اینطوری میفرمان اصلا اون تصوری که مرحوم سید و امثال سید داشتن کلن غلط. مرحوم سید و امثال سید فرض کردن که ما یه قاعده ای داریم به نام الاسلام یجب و ما قبله، بعد اومدن در محدوده مدلول این قاعده بحث کردن که آیا این قاعده شامل اون چه که کافر نذر کرده عهد کرده قسم خورده میشه یا نمیشه. سید گفته نه شامل نمیشه، لنصراف این قاعده از چنین موردی. مرحوم آقای خویی میفرمان ان حدیث الجب غیر ثابته، اصلا ما همچین حدیثی برامون ثابت نشده. پس اصلا این بحثی که شما میکنی که نمیدونم انصراف داره که مربوط به ادله لفظیه اینجا مطرح نیست. چی شما قائل به قاعده جب نیستی آقای خویی؟ ایشون میگه چرا، ما قائلیم، اما دلیل ما الاسلام یجب ما قبله نیست، یک عبارت یک لفظ نیست. دلیل ما چیه؟ ایشون میفرماد السیرت النبویه والائمه علیهم السلام، سیره قطعی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه، ما سیره داریم. سیرهشون چی بوده؟ سیره بر این که کافر در حال کفرش اگر با احکام شرعی مخالفت کرده، اون مخالفت با احکام شرعی بعد از مسلمان شدنش اثری برش مترتب نمیشه. لکن ثابت قطعا من السیره النبویه والائمه علیهم السلام عدم مؤاخذه الكافر بمخالفته للاحکام الاسلامیه حال کفره و عدم مطالبه الكافر بقضاء هذه الاحکام ولم یؤمر احد ممن اختار الاسلام به قضاء الصلوات و الصيام و غیر ذلك من الواجبات. ما ندیدیم که یه نفری که مسلمان شده بهش بگم برو همه نمازهایی که نخوندی همه روزهایی که نگرفتی اینا رو قضا کن. ایشون میگه فنتیجه الجب حاصله، بله نتیجه جب حاصله ولی قاعده لفظی تحت عنوان الاسلام یجب ما قبله نداریم. نه میگه سیره داریم، حالا الان میگیم. شون میگه سیره داریم که وقتی یکی میامده پیش امام یا پیش پیغمبر مسلمون میشده بعد دیگه بهش نمیگفتن برای همه نمازهایی که نخوندی روزهایی که نگرفتی قضا کن، بعد روایت صحیحه داریم حالا میگیم تو کافی مرحوم کلینی یه باب باز کرده که یه کسی وسط ماه رمضان مسلمون میشه، حکمش چیه؟ اونجا روایت صحیحه داریم که حضرت میفرماد فقط روزه ها رو از این به بعد بگیره، این چند روزی که روزه نگرفته نیاز نداره دوباره اینا رو قضا کنه. این خود این روایت داریم، اینا رو ایشون قبول داره. میگه فوش قاعده الاسلام یجب ما قبل با این عرض و طول به این تعبیر کلی به سند معتبری برای ما ثابت نشد. خب بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه خب حالا بنابراین که گفتیم که چنین قاعده لفظی نداریم، ادعای انصراف اصلا معنا نداره. چرا؟ فرماد لأن الانصراف او عدمه من شؤون دلیل لفظی. انصراف مال دلیل لفظی، ما اصلا اینجا دلیلمون دلیل لفظی نیست، سیره دلیل لبیه. و دلیل لبی هم میدونید که اطلاق نداره، اونجایی که یقین داریم سیره هست ثابت میشه، هر جایی شک کنیم ثابت نمیشه. خب کجا یقین داریم؟ ایشون اینجوری میفرمان، این قسمتی که من رنگی کردم، میفرمان سیره قطعی که ما داریم این قسمته، لکنها یعنی اون سیره قطعی مختصتون بالاحکام التي جاءت بها الشریعت الاسلامیه. یه قاعده ایشون میده، میگه آقا سیره‌ای که ما داریم اینه که اون احکامی که در اسلام تأسیسیه، اسلام اونا رو آورده، اگر یه کافری مسلمون شد نسبت به اون احکامی که مخالفت باشون کرده از این قبیل احکام مسئولیتی نداره. غیر از این احکام چی؟ اون احکام دیگری که قبل از اسلام هم بوده و احیانا اسلام اونا رو امضا کرده، الان اسلامیه. ایشون میگه نه نه، دیگه سیره نسبت به اون نداریم. میفرماد و اما غیر ذالک من الاحکام العقلائیه الثابت مع قطع النظر عن الاسلام کالدیون فلا یشملها الجب. اینا رو دیگه جب شامل نمیشه ولا سیره. مثلا کافری به یه نفر بدهکار مسلمون بشه، بگه خب الحمدلله رب العالمین بدهیمون پاک شد، مرموم آقای خوبیم فهمون نخیر، آقا برنشو برو بدهی تو بده، قاعده جب اینجا رو نمیگه. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه قضاء دین واجبه که از ابداعات اسلام که نیست، قبل از اسلام هم که قرض میگرفته باید پس میداده، اسلام هم قبول کرده، بله یه شرایط گذاشته، قبل از اسلام مثلا قرض ربوی بوده، اسلام آمده گفته قرض ربوی باطله، شرط گذاشته، ولی اصل قرض رو ابداع که نکرده. مرحوم آقای خویم فهم به همین دلیل هم این قاعده شامل مواردی مثل دیون نمیشه. فلو کان الکافر مدیونن حال کفری ثم اسلمه یجب علیه وفاء دینه ولا یسقط ذلک عند الاسلام. خب سوال، این نذر از کدوم قبیله؟ آیا نذر از احکام مختص به اسلامه یا نذر از احکامی است که قبل از اسلام هم بوده و اسلام اون رو تایید کرده، حالا یه شرایطی براش گفته، مثلا با صیغه اینجوری باشه لله علیه، از این قبیل بحث. ایشون میفرما اما الالتزام بالوفاء بالنذر فان کان ثابتا فی کل شریعت ولم یکن من مختصات الاسلام فحاله حال الدین. اگه اینطوری باشه مثل دین میشه. و ان لم یکن کذالک یعنی از مختصات اسلام باشه، یعنی ثابت در شرایع سابق نبوده. بعد اینجا ایشون این قسمتی که من رنگی کردم که چند بار تو ابتدای بحث گفتم، ایشون میفهمد کما هو صحیح، من نالمم چطور شده ایشون اینو فرموده، ایشون میفرماد نذر از ابداعات اسلامه، عهد از ابداعات اسلامه، یمین از ابداعات اسلامه. این قبل از اسلام اصلا وفاء به نذر و عهد و یمین واجب نبوده، اسلام این رو ابداع کرده، تأسیس اسلامه. از لم یثبت ذلک فی الشرایع السابقه، فيكون من الاحكام المختصه بالاسلام و يرفعه الجب. بنابراین قاعده جب این رو بر می داره المستفاد من السیره و یسقط وجوبه بعد اختیار الاسلام. بنابراین ایشون نتیجه ای که میگیره اینه. خوب دقت کنی، اول ایشون مماشات کرد با مرحوم سید، فرمود که قاعده جب منصرف از مقامه، یعنی اون چرا که کافر با نذر و عهد و یمین بر خودش واجب کرده با اسلام از وجوبش ساقط نمیشه. بعد فرمود اگر بگیم منصرف نیست، در این صورت نذر و عهد و یمین کافر اصلا منعقد نمیشه، چون اگر مسلمون نشه که نمیتونه بهش عمل کنه، اگه بشه وجوبش ساقط میشه، پس این نذر و عهد و یمین چه اثری خواهد داشت. بعد وارد تحقیق شد، فرمود قاعده جب قاعده لفظی نیست که شما صحبت از انصراف میکنید، این سیره است، سیره هم باید ببینی قدر متیقنش کجاست. فرمود قدر متیقنش احکامیست که اسلام تأسیسش کرده، احکامی که تأسیسی اسلام نیست قاعده جب اون رو شامل نمیشه. خب نزل از کدوم هاست؟ آی خوبی فهمون، این از تأسیسات اسلامه، پس قاعده جب شاملش میشه. پس اگر یه کافری نذر کرد، عهد کرد، قسم خورد، بر خودش چیزی رو واجب کرد، بعد مسلمون شد، وجوبش ساقط میشه. این فرمایش های خویی چرا دیگه؟ نتیجهش این میشه که پس صحیح نیست دیگه. البته مرحوم های خویی که میدونید اصلا کل این بحث برای ایشون بیمعناست، ده بار گفته آی خویی معتقد اصلا کفار معاقب نسبت به فرو نیستن، ایشون مسئولیت ندارن نماز و روزه بخونن، چه برسه به نذر و عهد و یمینشون عمل کنن. ایشون که اصلا اینا همه رو با فرض داره بحث میکنه، میگه شماهایی که میگید، ما که نمیگیم، شماهایی که میگید کفار معاقبه نسبت به فروعه، اون وقت ما برای شما داریم این بحث رو میگیم، ولی که ما که خودم اصلا قبول نداریم که کفار معاقبه نسبت به فروعه. آقای خویی نظرشون اینجوری میگه سوم دیگه، ایشون میگه سوم قطعا از چیزاییست که جب میگردش دیاره، ایشون اینجوری میگه
در زمان
من اینو قبلا گفتم جواب این سوالا رو، که آقا اگه قرآن بخونی پیداست که قبل از اسلام نذر بوده دیگه، نیاز نداره به علم ایقوف که تاریخ و سیره و اینا، نیاز نداره قرآن بخونی، نداره به چیز دیگه بخونی، قرآن بخونی پیداست دیگه که امرأه عمران نذر کرد، به مریم خطاب شد که بگو من نذر کردم، و پیداست که اون بابا که نذر میکرده عمل به اون نذر رو واجب میدونسته تو اون زمان. اون زمانم که ما احتمال نمیدیم امرأه عمران یا مریم سلام الله علیها مسلمون بودن، که اسلام که نیومده بوده، این قبل اسلام دیگه. و اصلا خود آیاتی که یوفون به نذر و کذا تعبیر شده پیداست که نذر از قبل بوده، خدا میاد تأکید میکنه که به نظراتون وفا کنید، یعنی قبلا هم بوده، اونام خودشون ملتزم میدونستن خودشونو، حالا بعضی وقتا بعضی تخلف میکردن و از باب فسقه، مثل الان که بعضی مسلمان ها نماز نمیخونن، این دلاشه نیست که نماز واجب نیست که، حالا نمیخونن دیگه. بنابراین نظر قبل از اسلام بوده، ولی این که فرمودن درسته، روزه هم قبل از اسلام بوده، روزه هم که از ابداعات اسلام که نیست. بله، حالا ممکنه این خصوصیات روزه، زمان روزه، اینا ویژگی اسلام باشه، اصل روزه که کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که قرآن داره دیگه، خودش داره تصریح میکنه دیگه، یعنی این قبل از شما بوده. حج، مگه حج از ابداعات اسلامه؟ مگه پیغمبر اسلام مکه رو، کعبه رو درست کرده؟ مگه حج درست کرده؟ از زنف الناس بالحج خطاب به کیه؟ ابراهیم علیه السلام. من نمیدونم آقای خویی رحمت الله علیه چی شده اصلا این جمله رو فرموده. ببینید آخه این قاعده یه قاعده است که در موارد زیادی بهش تمسک میشه، و یه فقیه بزرگی مثل مرحوم آقای خویی یه همچین چیزی رو نباید قاعدتا بفرماد،
آخه بالاخره واضحه که حج قبل از اسلام بوده دیگه،
حج که از ابداعات اسلام نیست که،
روزه قبل از اسلام بوده، قبل از ابداعات اسلام، اصلا نماز هم اینطوره، صلات قبل از اسلام بوده، حالا این صلات به این شکل فرق میکنه. بله الان تو مسیحیت هم نماز هست، تو عربی بهش میگن صلات، اونا بخش نماز اونا اینه که مثلا یک شنبه ها میرن توی کلیسا اون آواز میخونن با هم دیگه، ما بهش میگیم آواز میخونن، اونا که نمیگن آواز خوندن، اونا اونو صلات میدونن، اشاعه ربانی که در کلیسا برگزار میشه نمازشونه، نمازشون اینه، صلاتشون اینه. خب این یه چیزایی نیست که اسلام ابداعش کرده، بله به این معنا که خصوصیاتش رو اسلام بیان کرده، که حالا بعضیا من خاطرم هست مرحوم آقای فاضل، من درس آقای فاضل خیلی کم شرکت کردم، یه اول بحث حجشون یادمه که شرکت میکردم، ایشون همونجا این آیات حج و اینا رو که بحث میکردن یه نتیجه گرفتن، فرمودن این که ما میبینیم در آیین ابراهیم، در آیین مسیحیت و یهودیت فعلی حج نیست، از خود قرآن معلوم میشه که این حج از زمان ابراهیم بوده، قاعدتا باید در آیین یهود و مسیح هم باشه، و این معلوم میشه که اینا دین تحریف شدن، چون اینو به عنوان یکی از شواهد تحریف دین مسیحی و تحریف دین یهودی می آورد، که اینا اگر حج ندارن، حج که بیان کعبه، چون اونی که ابراهیم امر شد که این نبود بیت المقدس و جای دیگه که نبود، کعبه، ایشون می فهمد این معلومه که در آیین یهود و نصارا باید این می بوده، نبوده این تحریف شده. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی با یک بحرانی مواجهه، که آخه شما آقای خویی اینو مسلم میدونه، درست هم است که کسی که کافر مسلمون میشه لازم نیست بره نماز و روزه ها رو قضا کنه، لازم نیست تکالیفی که مثلا تو شریعت هست اینا رو انجام بده. ایشون فکرش، یعنی حالا اینجوری برداشته ایشون بوده، که اینا همه احکام تأسیسی اسلامه، پس قدر متیقن سیره احکام تأسیسیه، این فرمایش آقای خویی. حالا اونی که توی مثلا نظر آقای خویی مطرحه، ببینید چند تا روایته که مرحوم نوری تو مستدرک آورده، تو وسائل هم نیست، اینا تو مستدرک الوسائله. من حالا روایت اول باب رو ذکر نمی کنم، چون اون مورد این روایت به سند صحیح هم این مضمون توی کافی اومده، اینجا فوش از جعفریات نقل کرده، ولی اونی که مضمون قاعده جب درش آمده یکی روایت اوال لعالیه که تو اونجا نقل کرده از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر فرمود الاسلام یجب و ما قبله، که خب صاحب اوالی از علمای متأخر و فاصله بین او تا پیغمبر تقریبا حدود 700 ساله، این مثلا سندی ذکر نکرده، اضافه بر این که میدونید صاحب اوالی مورد علاقه مرحوم شیخ دیگه، میگه فلکاتبه والمکتوبه اشکالون، به صاحب اوالی شیخ میگه، میگه کتاب و خود نویسنده کتاب هر دوش اشکال دارده، کتاب خوبیه، ولی خب حالا شیخ اونجا یه دفعه عصبانی میشه، اینم میگه به نسبت بهشون. مورد دیگری که این قاعده در مصادر ما اون عبارتش ذکر شده، در تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی است، که اونجا در ذیل آیه شریفه که خداوند تبارک و تعالی میفرماد که قالو، اونا گفتن لن نؤمن لک حتی تفجر لنا الی آخر آیه، اونجا داستانی رو نقل میکنه روایت، که ام سلمه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فتح مکه آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد به ابی انت و امی یا رسول الله، سعد بک جمیع الناس الا اخی من بین قریش والعرب، رددت اسلامه و قبلت اسلام الناس کلهم. میگه به پیغمبر اول به ابی انت و امی، قربون صدقه پیغمبر میره، بعد میگه یا رسول الله همه مردم خوش سعادتمند شدن به سبب شما به جز این برادر بدبخت ما از بین عرب و قریش، شما همه رو اسلامشون رو قبول کردی، این برادر ما رو قبول نکردی. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ام سلمه ان اخاک کذبنی تکذیبا لم یکذبنی احد من الناس. حضرت فهمودن این برادر تو منو طوری تکذیب کرد که هیچ کس اینجوری منو تکذیب نکرده بود. این هو الذی قال لی لن نؤمن لک، آیه رو بعد حضرت اشاره میکنه. قالت ام سلمه، ام سلمه گفت به ابی انت و امی یا رسول الله، باز دوباره با قربون صدقه، علم تقول ان الاسلام یجب ما قبله، مگه شما نفرمودید که اسلام یجب ما قبله، یعنی اون چیزی که قبلشه از ریشه در میاره، یجب یعنی این از بیخ میکنه، مگه شما نگفتی اینو؟ قال نعم، حضرت هم بله. فقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسلامه، پیغمبر اسلام این برادر ام سلمه رو قبول کرد. خب این دو تا روایتی که تو مصادر ما اومده، یکیش این تو اوائل لعالیه که عرض کردم الاسلام یجب ما قبله رو ذکر کرده، یکی از این روایت تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیه که خب یه داستانی رو نقل میکنه و نمیگه این سند روایت چیه. علی ابن ابراهیم سندی به روایت نمیگه، داستان رو نقل میکنه اینجوری. و این داستان حالا یک شبهه ای هم توش هست و اون این که مثلا پیغمبر خودش توجه نداشت به الاسلام یجب ما قبله و مثلا ام سلمه یاداوری کرد و بعد حضرت که وقتی توجه کرد که خب باشه اسلام اونم ما قبول کردیم. بنابراین در مصادر معتبر شیعی ان الاسلام یجب ما قبله به سند معتبر نیامده. آی خویی هم همینه فرمایششون، که آقا این که سند نداره، این که یه قاعده که به یه سند معتبر به ما رسیده باشه نیست. اما آیا این فرمایش درسته یا نه؟ بله، تو اسناد روایی ما به این شکل نیامده، سند معتبر ما نداریم. ولی من یک تتبعی رو به نظرم باید کرد که حالا من نمونه ایش رو فردا اشاره میکنم، که وقتی تتبع کنیم میبینیم که این قاعده مثل این که یه چیزی هست بیش از اون مقداری که مرحوم آقای خویی میگه، طوری که مرحوم مجلسی، من فقط این یک عبارت رو بخونم جلسه تمام، حالا این اسلاید ها بعدا، مرحوم مجلسی در لوامع صاحب قرانی که معروف به شرح فقیهه میفرماد حدیث کل متواتر معمول به کافه اهل اسلام، البته این فارسیه ها، خیلی تعجب نکنید، متن کتاب فارسیه، اینم فارسیه، مثلا حدیث کل متواتر معمول به کافه اهل اسلام که الاسلام یجب ما قبله. مرحوم مجلسی از این حدیث با تعبیر کل متواتر معمول به کافه اهل اسلام یاد میکنه، که حالا این توضیحش انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.